نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. شنوندگان عزیز برنامه افغانستان امروز، سلام بر شما. امیدوار هستم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و ساعت خوشی را پیش رو داشته باشید. برنامه افغانستان امروز از طریق رادیو آریانا 93.5 FM خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. شما میتونید که برنامه ما را از طریق وبسایت ما www.aryana.fm بشنوید و همچنان میتونید کسایی که تلفن های همراه دارین از طریق گوگل اپلیکیشن هم برنامه را به صورت مستقیم و زنده بشنوید. دوستان عزیز، برنامه افغانستان امروز هست و امروز را به روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و منازعات مسلحانه اختصاص دادیم. امروز روز جهانی این روز هست و می‌خواهیم که در مورد این موضوع بیشتر بحث کنیم. جنگ و منازعات مسلحانه در چند دهه گذشته در افغانستان صدمات جبران ناپذیر را به محیط زیست وارد کردند. مناظر و میراث‌های طبیعی، حیات وحش، جنگل‌ها، چراگاه‌ها و پرندگان بسیار آسیب دیدند که برگشتن به حالت اول به زمان زیادی نیاز دارد. نیمی از جنگل‌ها در طی جنگ تخریب شدند. تغییرات آب و هوا، خاک و آلودگی ها باعث بروز مشکلات فراوانی گردیده است. حفاظت از محیط زیست و استفاده معقول از منابع طبیعی مسئولیت هر فرد می باشند. مردم باید تلاش کنند تا به سرسبزی محیط زیست توجه کنند. مجمع عمومی سازمان ملل در 5 نوامبر سال 2001 با تصویب قطعنامه 6 نوامبر به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و منازعات مسلحانه نامگذاری کرد. هدف از نامگذاری این روز جلب توجه افکار عمومی و بین المللی به آثار زیانبار جنگ بر تخریب طولانی مدت محیط زیست و منابع طبیعی بود. آثاری که فراتر از مرزهای دولتی در میبخشین فراتر از مرزهای دولت‌های درگیر جنگ حرکت می‌کنه و نه تنها نسل فعلی بلکه نسل‌های آینده را هم از تأثیرات زیانبار خود مسئول نگاه نمی‌دارن. حفاظت از محیط زیست به ویژه در جنگ‌ها یکی از موضوع‌های مهم جهانی و مورد توجه مدافعان حقوق بشر است. زیرا بهره‌برداری از طبیعت، حفظ کرامت انسانی و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسل‌های آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست دارد و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت در زندگی سالم انسانی اثرگذار است. برای بحث بیشتر روی این موضوع مهمانانی در برنامه داریم. مهمانان برنامه ما هر یک آقای محمد کاظم همایون، رئیس پلان و پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، و خانم سعیده گوهری، مسئول بخش آموزش و آگاهی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد. مهمانان عزیز، به بحث ما خوش آمدید. اولین سوال به آقای همایون راجع میکنیم. آقای همایون، اگر میشه در رابطه با وضعیت محیط زیست در افغانستان صحبت کنید که شما وضعیت محیط زیست در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
سلامت باشین. سلام خدمت شما و دوشیزه گوهری و از طریق برنامه خوب شما خدمت هموطنان محترم. وضعیت محیط زیست افغانستان اگر در دو شاخه تقسیم کنیم، وضعیت محیط زیست شهری و وضعیت محیط زیست روستایی، اردو با توجه به ای که افغانستان از یک کشور از یک بستر جنگ برآمده، با تأسف نگران کننده است. اگر وضعیت محیط زیست شهری رو بگوییم، به ویژه 5 شهر بزرگ با توجه به جمعیت زیاد و مهاجرین زیست محیطی که در این شهرها بیشتر آمدن، مهاجرین داخلی و در کنار هزی بیشتر تجمع و در کنار هزی فقر، اینا وضعیت قابل نگرانی هست. ما از 5 آلاینده که خطرناک است در فیرست، در سطح فیرست جهان قرار داره، ما از 5 آلاینده بیشترینه بالای استاندارد های بین‌المللی و منطقوی قرار داره. در وضعیت در شهرها با توجه به نبود ساعت سبز پوششی، نبود فرهنگ شهرنشینی و فقر گسترده، اینا وضعیت بدتر ساخته. و در بخش در روستاهای ما هم بعضی از حالاینده های هستند، حالاینده های کشاورزی که با توجه به ای که خود دهاقین محترم روش های استفاده از اشرکش ها و حلفکش ها و همچنان استفاده از کود کیمیاوی و اینا را نمی دانن، به این خاطر تانسته تهدید جدی را برای فرسایش خاک و برای آبهای زیرزمینی بیشتر محسوس بسازه. او همچنان وسایل حمل و نقل در شهرها یک چالش جدی است با توجه به اینکه ناموزون هست مترا و متاسفانه که فساد اداری گسترده در ادارات افغانستان هی هم تانسته بیشتر بسازه ای آلاینده ها را. یکی از چالش های جدی را که شهرهای ما داره به ویژه شهر کابل و چهار شهر بزرگ کشور ما همکنیشی آلاینده ها است که ما بعضی آلاینده هایی را داریم که با دیگه آلاینده ها یک جا شده فاجعه بسیار کلان به وجود میاره. مثلا اگر ما نایتروژن اکساید که افراز میشه از وسایل حمل و نقل و ما همراه هیدرو کربن ها یک جا میشه کردوی زیوافر در شهرها است، اینا اوزن زمینی را به وجود میاره که یکی از آلاینده های بسیار خطرناک است که میتونه تاثیرات سوی خود برای التهابات شش و همسال امراض مختلف دیگه بیاره. دیگه آلایندی که صرف مونوکسید کربن است، ذرات معلق یکی از پدیده های منفی هست که آثار جنگ هم به تاثیرات سوی خود داشته. ذرات معلق بالای استانداردهای بین المللی و منطقوی است تا چندین مرتبه که میتونه فاجعه انسانی بیشتر به وجود بیاره.
تشکر خانم گوهری. میشه که شما بگوین که جنگ تا چه اندازه اثرات مخرب بر محیط زیست افغانستان داشته و بیشتر کدام بخش‌ها را متاثر ساخته؟
تشکر خانم معقیق. منم به نوبه خود سلام خدمت شما آقای آمایون و هموطنان کشور عزیز خود تقدیم میکنم. کشور ما در 30 دهه بایستی خودش شاهد جنگ های طولانی بوده که خسارات انگفتی را به محیط زیست ما وارد کرده، که از جمله امی خود جنگ افزار هایی که ما استفاده شده اینا بسیار تاثیرات را بالای بخش های مختلف محیط زیست وارد نمودن. مثلا زراعت تخریب نمودن، آب ها را باعث زری شدن آب ها گریدن، جنگلات و حلفچرها تخریب شدن و نه تنهایی بعضی تاثیرات دیگه که قابل لمس نیست، استفاده مواد عناصر کیمیایی مثل یورانیوم که در این جنگ افزارها استفاده شده، این تاثیرات طولانی مدت در کشور ما انداخته که این قابل هموطنان عزیز ما و نسل فعلی نمیتونن با این مبارزه کنن و این تاثیرات از این در طولانی مدت خواهد بود.
تشکر آقای همایون. شما میشه که به صورت مشخص اشاره کنین به تاثیرات مخربی که بر محیط زیست داشته جنگ در افغانستان، که بیشتر کدام بخش متاثر ساخته؟
بیشتر چیزایی را که دوشیز گوهری گفتن به تایید حرفاشون و ادامه صحبتاشون بر تاثیرات سوی جنگ بر منابع آبی، بر منابع خاک و تنوع حیات تاثیر بسیار جدی خود داشته. ببینین هاوارگان داخلی هم از تاثیرات جنگ امروز ما میبینیم که از ولایت هلمند ما در شهرهای دیگه میایه که خود بیلانس هزبین میبره و خالی شدن سکنها در روستاها و همچنان مشکلاتی را که بر شهرها جمعیت بیشتر میاره، این هم تاثیرات زیادی داشته. مهاجرین زیست محیطی هم با توجه به تغییر اقلیم و حسرات سوی جنگ میتونه یکی از مشکلات جدی باشه، برای از اینکه وقتی که یک دهقان، چون ما یک کشور زراعتی هستیم، حدود 70% از مردم کشور ما شغل مشغول به زراعت هست، اینا وقتی که دهاقین میاین در شهرها از یک تولید کننده به یک مصرف کننده تبدیل میشن که یک فاجعه بسیار کلان است. اونا اونجا خودشان تولید میکنن، وقتی که در شهرها میاین که این در چرخه اقتصاد یک کشور تاثیرات بسیار سوی خود میتونه داشته باشه. آثار بجامانده از جنگ امروز ما متاسفانه بیشترین آمار کشت ماین در کشور خود داریم که خود ماین ها میتونه در کنار از اینکه کشاورزی ما را متضرر بسازه، در کنار از اینکه آب‌های زیرزمینی ما را فاجر میاره، برای اسکان تهدید بسیار جدی هست، برای سکونت، برای افراد جامعه، این میتونه در فرسایش خاک تاثیرات سوی خود داشته باشه. از بین رفتن طبقه متوسط جامعه با تاسف پس از اینکه بستر جنگ ما میبریم، در اثر نبود حاکمیت قانون یک تعداد افراد که فیصدیشان بسیار کم است، اینا میرن بیشتر سرمایه دار میشن و افرادی که متوسط جامعه است اینا میرن به صف فقرا، که این طبقه متوسط جامعه که میتونه ممثل واقعی دموکراسی باشه و اینا میتونن بیشتر کارهای سبز بکنن، این طبقه هر روز کمرنگتر میشه، که این میتونه فاجعه بسیار زیاد باشه. چالش های بین المللی هم وجود داره که در کشور ما جنگ میشه، سایر کشورها چه تاثیرات هم میبینه که بالای ازی هم میشه باید صحبت داشت. مثلا باران اسیدی یکی از تهدیدات جدی تاثیرات جنگ در کشور همسایه است، با توجه به اینکه این ذرات حرکت دارن و این در کشور دیگه میاد تهدید میکنه، مثل که ما در عراق جنگ دیدیم و آثار سوی ازی بالای ایران آمد، بارانهای اسیدی، و از او طریق بالای افغانستان ذرات معلقش تهدیدات بسیار جدی را داشت، که خود ذرات معلق هم میتونه تاثیرات جدی خود. ماجرت های بین المللی وقتی که از کشور ما جنگ میباشه، مجبور میشه مردم، یک قسمتی از مردم برای در کشورهای دیگه، که خود تاثیرات سوی را برای کشورهای دیگه، کشورهای میزبان مندازه. اینو تهدیدات است که اثرات سوی جنگ بالایشان انداخته.
بله آقای هومن، شما به تهدیداتی که از جانب جنگ و محیط زیست وارد بوده و باعث تخریب شده اشاره کردین، میشه بگوین که آیا دفتر شما کدام سروی داشته که نشان بده مشخصا که چند درصد تخریب محیط زیست از اثر جنگ و مشکلاتی هستی از طریق جنگ به وجود میاد؟ آیا چنین آمار و ارقامی وجود داره در این رابطه؟
با تاسف که یکی از انتقادات ما برای سازمان بهداشت جهانی و همچنان United Nation Environment Program که خانم گوهری هستن تشریف دارن اینجا، با تاسف انتقاد بیشتر ما این بوده، ما او ظرفیت نداشتیم که اثرات سوی جنگی که حتی یورانیم ضعیف در و اینا که تاثیرات رادیواکتیو دارن اینا در افغانستان پخش شده، اما ما نمیدانیم که چند منطقه ما آلوده هست. حتی سر و صدای برآمد به خاطر زباله های از طوی کشور پاکستان در افغانستان، که دو رابطه هم هیچ پاسخگویی برای ما جامعه جهانی نبوده، با توجه به نبود ظرفیت ما نتانستیم و نبود امکانات مالی ما نتانستیم که همچو یک سروی را داشته باشیم، که جز رسالت هایی است که جامعه جهانی باید با ما کمک بکنن، مثل که بر عراق مشخص ساختن، نقاط بارز کشیدن، مثل که در کشورهای دیگه که از بستر جنگ برآمده، در لیبی، در این کشورها همچو سروی صورت گرفته، اما در افغانستان ما دقیقا نمیدونیم چند نقطه ما آسیب
درست است. سوالی که شما مطرح کردین که راجع میشه به برنامه محیط زیست سازمان ملل، اینو میگذاریم برای بعدن و میایم به خانم گوهری. خانم گوهری، به نظر شما به غیر از جنگ چه عوامل دیگری بر تخریب محیط زیست در افغانستان تاثیرگذار بوده؟
بدون از جنگ دو عامل وجود داره، یکی عامل طبیعی تخریب محیط زیست، یکی عاملی که توسط انسان ها بالای محیط زیست صورت میگیره. عامل طبیعی را ما میتونیم از قبیل فعلا یک موضوع حاد که استک و داغ که است سر و سر جهان، موضوع تغییر اقلیم استک که افغانستان مستقیما متضرر ساخته. ما شاید خوشسالی های پی در پی بودیم و همچنان منابع آبی ما متضرر شد. و همچنان این انسان ها مثلا توسط مردم عزیز ما میشه که این به خاطر اقتصادشان بوده باشه یا از عدم آگاهیشان بوده باشه، اما قسمی که مثلا ما طرز روش زندگی ما یعنی که سازگار با محیط زیست نیستک. مثلا ما فعلا در شهر کابل میبینیم که جمعیت بسیار زیاد شده.
بله.
و کسایی که اراکین دولتی ما هستن باید اجازه نتن که مثلا ما ماجرین بیشتر یا کسای دیگه که از ولایت میان داخل شهر کابل اجازه بدیم. همشون بعضی نقاط دیگه که آقای امایون اشاره کردن، همی موترها و بعضی وسایل دیگه.
خانم گوهری، شما در صحبتتون اشاره کردین به آگاهی عامه. فکر میکنم که یکی از وظایف دفتر شما و همچنان آقای همایون این است که آگاهی عامه داشته باشیم برای مردم و آگاهی دهی کنین در مورد این موضوع. تا چند اندازه شما در این بخش کار کردین و برای مردم آگاهی دهی کردین در رابطه با محیط زیست و حفظ محیط زیست؟
دفتر ما بیشتر روی پالیسی سازی با همکارای دولتی ما پیش رفتن کارهای صورت گرفته، یعنی که بعضی برنامه‌ای داشتیم با آنها تا که بتانن همی محیط زیست در نهادهای دولتی نهادینه بسازن. بله. و روی پلیسی کار کنن و این پلیسی بالای در افغانستان تطبیق شوه. و همچنان در ساعتی که ما پروژه داشتیم با مردم محل ما بسیار ارتباط نزدیک داشتیم و جایی که پروژه بود و مشکلات محیط زیستی که در مناطق وجود داشت با آنها همکاری های صورت گرفته و همچنان در یه آخر ما با نهادهای علمی بعضی برنامه های آگاهی دهی محیط زیستی داشتیم.
بله دوستان عزیز، باز برمیگردیم به برنامه بعد از یک وقفه کوتاه. بله شنوندگان عزیز، باز هم شما رو خوش آمدید میگم به برنامه افغانستان امروز که به صورت مستقیم از رادیو آریانا 93.5 اف ام نشر میشه. برمیگردیم به آقای همایون. بحث ما در رابطه با محیط زیست و حفظ محیط زیست از اثرات جنگ هست. آقای همایون، میشه شما لطف کنیم بگوین که دفتر شما در بخش آگاهی دهی برای مردم برای حفظ محیط زیست چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌هایی داشته؟
دقیقاً به سوال پرسش بسیار جانداری اشاره داشتین. مشکلات محیط زیست تجارب جهانی نشان داده که بیشترین مصارفات داره. با تأسف که در افغانستان ما کانسپت هایی را که پیشکش کردیم بر وزارت محترم مالی کشور در پرنسیب قبول شده، اما بر ما در طی 3 سال پسین که ما در اداره ملاقات حضور دارم هیچی حتی یک افغانی هم در این بخش بر ما کمک نکردن. اما ما جز رسالت های خود میدهیم، در حالی که در جهان پیشرفته مثلا ایالات متحده را بگیریم 2.8% از عواید ناخالص ملی خود از صرف پاکسازی محیط زیست میسازن و بخش تحقیقات محیط زیستی که یک آمار به مراتب صدها بیلیارد دلار میشه. ما چند طرحی را در سال بعدی پیش روی داریم که این برنامه ها را بیشتر می خواهیم. بیشتر ما آسیب شناسی کردیم، نبود آگاهی بوده که آلاینده های را بیشتر ساخته. به همین خاطر بود که ما شامل نصاب درسی مکاتب ساختیم از صنف 7 تا صنف 9 یک مضمون به نام محیط زیست به خاطر ارتقای ظرفیت از اینها. همچنان در دانشگاه ها هم یک فاکولتی را به نام فاکولتی محیط زیست یا پانزه محیط زیست در چوکات دانشگاه کابل به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی شکل دادیم که امسال حدوداً فصل خدا 300 نفر در اونجا درس میخوانن. همچنان از روزنه های مساجد شریف که یک چون کشور ما یک کشور اسلامی هست، ما از روزنه های مساجد شریف در موضوع بیشتر تاکید داشتیم که با ریاست محترم مساجد صحبت کردیم که هفته های مختلفی را در رابطه در شهر کابل و در سایر ولایات برنامه ها را گرفتن. بله. یعنی ارتباط محیط زیست، دیدگاه اسلام با محیط زیست چی هست، در این رابطه وضاحت بیشتر دادن. رابطه ما با اصناف، چون یکی از مشکلاتی را که بیشتر آلاینده های شهری به وجود میاره اصناف هست، صنف های مختلف، صنف خبازی هست. بله. صنف حمام ها هست و امثال هم که ما در این بخش ها هم کارایی را کردیم. دو برنامه که عمدتر از اینا هست، ما یک برنامه را شکل دادیم که بنام برنامه گپ، یعنی گلوبال اکشن پلان فور دی ارت، که در سالهای 1945 در ژاپن کارایی بسیار زیاد داشته پس از جنگ ها و در ایالات متحده ما این برنامه را فعلا سر این پلان از این کار کردیم و حتی اکشن پلان هم در رابطه جور کردیم که این برنامه گپ برنامه است که از اکوتیم شروع میشه، از فامیل ها شروع میشه. ما بیشتر آسیب شناسی کردیم که مادرها هم بیشتر نقش محوری را دارن با توجه به اینکه بیشتر با طبیعت نزدیک هستن، بیشتر با خریداری را که مادرها میکنن زبالزان باشه خریداریشان، وسایل و امتع و اجناس، حتی برای وسایل خوردنی مثلا یک کیلو روغن خرید میکنه در یک پلاستیک، در صورتی که ما یا مثلا یک کیلو کیوی را میخرن که 3 کیلو پلاستیک از او در بسته‌بندی بندی استفاده شده. در صورتی که ما ای از این روزنه ها بر مادرها روشنایی بتیم، ما مطمئن هستم که ما بیشتر میتونیم کار کنیم که ای و در سال بعدی جزء اولویت کاری ما هست.
بسیار خوب، همونطور که شما اشاره کردین به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک روز به این نام نامگذاری کرده، مخصوصا اثرات مخرب جنگ. آقای بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در پیامی به مناسبت این روز گفته که محیط زیست به صورت خاموش قربانی جنگ و منازعات مسلحانه نبوده است. از آلودگی مزارع و از بین رفتن جنگلات تا غارت منابع طبیعی و برهم خوردن سیستم مدیریت او، تاثیرات منفی جنگ و منازعات مسلحانه بر محیط گسترده و منهدم کننده است. آقای بان یک بار دیگر بر تعهد ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست از اثرات جنگ تاکید کردند. خانم گوهری، طوری که آقای همایون چند لحظه پیش اشاره کردند که دفاتر بین‌المللی مخصوصا دفتر شما را یادآوری کردند که باید برای مبارزه با این مشکل با اینا همکاری کنند، تا به حال شما چه همکاری هایی داشتین؟ باز هم در صحبت های قبلیتون کمی اشاره کردین که در بخش پالیسی سازی با این اداره همکاری میکنین، میشه که بیشتر روشنی بیندازین به فعالیت هایی که در همکاری با این اداره داشتین؟
دفتر ما در قدم اول در تاسیس اداره ملی حفاظت محیط زیست اینا همکاری هایی داشتن تا که این نهاد به پای بیستد و شروع به فعالیت ها بکنه در افغانستان، و همچنان داخل خود دفتر بعدن با برنامه های ظرفیت سازی با کارمندان این اداره داشتیم و برنامه های دیگه از قبیل در بخش آگاهی یا ما میتوانیم مثلا در بخش چاپ مجلات و بعضی پروگرام ها و مثلا برنامه های آموزشی دیگه ما با اداره مربوطه همکار بودیم، و همچنان در بخش کنفینسین های محیط زیستی و موافقت نامه های چندین جانبه محیط زیستی اینا دوش و دوش پروگرام محیط زیست ملل متحد و اداره ملی حفاظت محیط زیست همکار بودن.
بله آقای همایون، افغانستان قانون داره در بخش حفظ محیط زیست، طبق خانم گوهری هم اشاره کردن حتما پالیسی های هم هست در این رابطه، وجود نداره یا هست؟
هست.
میخواستم ببینم که تا به حال در بخش عملی شدن و تطبیق این قوانین چه گام هایی برداشته شده؟
اصلا در بخش تدوین قوانین مقررات و اینا ما هیچ مشکلی نداشتیم. خوشبختانه که ما خوبترین قوانین مقررات لوایح کارشیوه ها در افغانستان بیشترین است. اشکالات تطبیق ازی بیشتر برای ما اشکالات تطبیقی داشته. بیشتر هم اشاره داشتم که فساد گسترده اداری مانع پیشبرد کارا شده. با توجه به اینکه اداره ملی حفاظت محیط زیست یک اداره پلیسی ساز و هماهنگ کننده هست، ما کمیته های هماهنگی را شکل دادیم که ما یک بار با ادارات مختلف باید بشینیم، ادارات همسو یا اداراتی که سکتوری هست با ما رابطه داره، کدودن 21 اداره هست در کشور که در سطح جدول شهرداری محترم کابل و ارگان های محل در شاروالی های ولایت قرار داره. ما همچو اما با توجه به نبود هماهنگی اداره چالش های جدی تطبیق قانون وجود داشته برای ما. شما میدانین که تطبیق کننده مسائل و موضوعات محیط زیستی شاروالی ها هستند در فاز اول کاری ما، در فاز بیکاری سایر ادارات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت زراعت، مالداری، آبیاری و
آقای همایون ببخشید، میفهمیم که در بیشتر موارد در تطبیق قوانین گفته میشه که هماهنگی ها وجود نداره بین ادارات. خب برای حل این مشکل چی باید کرد اگه به صورت کوتاه اشاره کنه؟
خب در 13 سال پیشتر خب به همین شکل ادامه پیدا کرد، با تاسف، با توجه به ای که لبیک نمیگفتن به سوالاتی را که ما داشتیم. ما یگانه گزینه‌ای که وجود داشت برای ما پس از 6 ماه گزارشی را که برای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بر اداره امور دانشگاه شورای وزیران ارسال میکردیم، گزارش از نبود همکاری ادارات مشخص میساختیم، اما هیچ زمانی اداره امور پیگیری نکرده که عوامل پرسان بکنه کدام اداره و بعد نظر به کدام دلایل هماهنگی ندارن با ای اداره. اما پس از این مطمئن هستم که ما میتونیم اگر سیاست های سبز داشته باشیم، ما مطمئن هستم که در راستا موفق خواهیم بود.
خانم گوهری، اگر به صورت خلاصه بگوین که برای پاک نگه داشتن محیط زیست چه باید کرد؟
به نظر ما مردم رول اساسی دارن. اگر ما نهادهای بین‌المللی و اداره محیط زیست و سایر نهادهای دولتی ارقدر کوشش کنیم و نتانیم مثلا جلب توجه مردم واقع شویم، مسیر نخواهد بود. ما نمیتونیم به صورت درست و قسمی که ما بخواییم محیط زیست خود پاک نگه بداریم. باید در قدم قسمی که همیشه ما شنیدیم و گفته میریم که باید فرهنگ سازی شود. مردم عزیز ما میفهمم که در شرایط بسیار دشوار قرار دادن و بیشتر توجه به زنده ماندن میکنن در حالی که به زندگی کردن هم توجه داشته باشن و مسائل محیط زیستی را باید من نظر بگیرن و میتونیم کسایی که مثلا در از شهرها، کسایی که مثلا بیشتر با تعلیم و تربیت دسترسی دارن، به مسائل پاک نگاه داشتن محیط زیست توجه کنن.
بله، پس به نظر شما قدم اول آگاهی دهی است برای مردم و خود مردم هستن که میتونن در حفظ محیط زیست خود با دولت و با دیگر نهادها همکار باشن. آقای همایون، آخرین سوال هست و وقت ما بسیار کم است، اگر کوتاه اشاره کنین که چه باید کرد؟
در بخش مردم دوشیزه گوهری نقاطی را اشاره کردن، فقرم زمینش میشه.
بله.
اما در بخش دولت چه رسالت ها داره؟ در کشورهایی که اقتصاد بازار دارن، کشورهایی که با اقتصاد دستوری نید، اقتصاد بازار است که ما امروز پیرو اقتصاد بازار هستیم، ساختار اقتصادی ما، سه تا مسئله بسیار مهم است که در سیاست های سبایی خود حکومت بعدی انشالله خداوند بخواهد ای داشته باشه که تدوین قوانین مقررات است که امایت بکنن از ای امایت های مستقیم مالی هست و امایت مستقیم به خاطر اماهنگی و همچنان سیاست های مالیاتی به ویژه سیاست های تشویقی حکومت افغانستان میتونه ما را به جایگاهی که میخواییم برسانه. چون شما دقیق در جریان هستین که ما سیاست های مالیاتی سبس نداریم، امیال ما نمیدانیم استاندارد تا هر نوع مواد و امتع، حتی افغانستان یک زمانی میگفتن فرانسه زبالدانی اروپا شده، امروز باید. افغانستان زبالدانی پاکستان شده. ما در صورتی که ورود امتع و اجناس و امتع را از بیرون از کشور مردود بسازیم و معدود بسازیم و سیاست های تشویقی به خاطر آمدن آوردن وسایل اساسی و تجهیزات سبز داشته باشیم،
بله امیدوارم که روز برسه و ما بتونیم که با این مشکلات مبارزه کنیم و به این مشکلات فائق بیاییم. تشکر از مهمانای برنامه. دوستان عزیز، کم کم میرسیم به پایان برنامه. شما میتونید که پیشنهادات، انتقادات و نظریاتتون را با ما در مورد برنامه از طریق شماره تلفن 07 0795159 و یا هم آدرس ایمیل unfnews@un.org با ما در میان بگذارید و همچنان پیام هایتون را در مورد برنامه امروزی با از طریق صفحه فیسبوک ما یونما نیوز سنتر با ما در میان بگذارید. روز و روزگارتان خوش، ایام به کامتان. امیدوار هستم که ساعت خوشی را پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.